میکنی؟ میخواهم از کنار همین پنج شنبه حرفی بزنم. حالا که دارم از یاد میروم، دارم سکوت میشوم. میخواهم آشناترین صدای این حدود تازه شوم. گوش میکنی؟ تنها منم که آشناترین صدای این حدودم. تنها منم که آشناترین صدای هر حدودم. حالا هرچه باران است در من برف می شود، هرچه دریاست در من آبی، حالا هرچه پیریست در من کودک، هرچه ناپیدا در من پیدا، حالا هرچه هر روز و بعد از این، هرچه پیش رو، منم که از یاد می روم، آغاز می شوم و پنج شنبه نزدیک من است. جهان را همین جا نگهدار، من پیاده می شوم.
سلام علیکم، سلام علیکم، حالا احوالتون چطوره؟ خوبین؟ خوشین؟ سلامتین؟ من فرشید منافی هستم، اینجا ایستگاه پنج شنبه و از رادیو فردا زنده و مستقیم با شما هستیم. ساعت 3:08 است تا ساعت 7 بعد از ظهرم با شما ایم. به 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 چی شده؟ بگین چی نشده بابا؟ سه شنبه این هفته که خب روز مرد بوده بالاخره. بله خیلی مخلصیم. البته بعضیا میگن روز پدر بوده، حالا بعضیا میگن روز مرد بوده. ظاهرا کسی دلش نمیاد دو تا روز مجزا رو توی تقویم به آقایون اختصاص بده. اینه که کلا همشو یک کاسه کردن، حاصل شده همین یه روز دیگه. خیلی هم خوبه، به خدا از سرمون هم زیاده. آره دیگه، ما که راضی هستیم. به هر حال خیلی‌ها زنگ زدن و پیام گذاشتن، تبریک گفتن. روی اینستاگرام هم الان به صورت زنده لایو روی اینستاگرام، روی اینستاگرام فرشید منافی میتونید یه بخشی از برنامه رو امروز ببینید. و عرض به حضور شما که چیکار کنیم حالا؟ ها؟ خیلی‌ها تبریک گفتن، خیلی ممنونیم و ما متقابلا تبریک عرض می‌کنیم خدمتتون. جلال کجاست؟ بیاد اینجا مثل یه مرد یه ماچ به من بده. جلال جان بیا اونجا، بیا اینجا، بیا اینجا نشین، بیا اینجا، بیا یه ماچ بده ما. آها 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 صدای خود جلال نمیاد، اینجا نیست جلال. مثلا فرض کنین جلال رو من ماچش کردم دیگه، بعد دیگه ایشالله خدا از مردی نندازدت. سعید کو؟ سعید جان کو؟ اینجای سعید، بیا اینجا یه ماچ بده، بیا بیا تو اینستاگرام باشی، بیا.
به به
به به به به، خیلی مبارکه، خیلی مبارکه. آقا یه مرد اگه تو این استودیو باشه بعد از من و جلال و شهرام دیگه سعیده.
مخلصم
باور کن. شهرام هم بعدن ماچش میکنیم، الان دستش بنده اونور نمیتونیم ماچش کنیم. بعد دیگه از حضورتون که مبارکه دیگه، مبارکه. آقا واقعا اینجاست که جای خالی یه همکار خانوم تو این استودیو حس میشه.
واقعا
واقعا حس میشه. جلال اومد. جلال تو نبودی من ماچت کردم همینطوری، مثلا اینجوری مثلا ماچت کرد. بعد واقعا آقا حس میشه این جای خالی همکار و خانم، فقط البته بحث ما چش نیستا، یعنی مسئله اینه که اگه خانم و همکار و خانم داشتیم چرا بیا لاغر یه هدیه چیزی میخرید برامون. البته هدیه های روز مرد که میدونین چه جوریه دیگه، اصلا چیز دندونگیری نیست، ته تهش مثلا شورت و جوراب و اینجور چیزاست. آقا من نمیدونم کدوم زنی آقا بارد اول این شورت و جوراب خریدن رو برای روز مرد و روز پدر اینو رسم کرد، مد کرد، اصلا فلسفه این کار من نمیدونم چیه. آقایون به جز شورت و جوراب به چیزهای دیگه هم نیاز دارن؟ من فکر کنم تصور خانم‌ها از آقایون موجودیه که اگه با یه دونه شورت و یه جفت جوراب مثلا ولش کنن توی جزیره دیگه به چیزی نیاز نداره، سالهای سال میتونه خوشحال و هپی همینجوری زندگی کنه. والا بلا تلا اینجوری نیست. به هر حال فعلا که از همون هم خبری نیست، باید با این ماچهای مردونه‌ای که رد و بدل می‌کنیم اینجا بسنده کنیم. شراگیم تو هم از طرف ما خودتو ببوس دیگه، نیستی جلو دست اینا. اینم ماچه برای شراگیم، اینم برای بچه‌ای که اینستاگرام دارن لایو نگاه میکنن. و دیگه عرض به حضورتون که ایشالله سال دیگه یه همکار خانم هم به جمعمون اضافه شده باشه، از این فلاکت و بیکسی در بیایم. به خدا ما ترانه درباره پدر راستش کم نداریم، ولی یه پدر هم گاهی میتونه اینجوری برای پسرش بخونه، هرچند البته دو سه روز گذشته، ولی روز همه پدرها و همه پسرای پدر و مرد بعد از این مبارک. برو بریم. رم بوم بوم بام بام بارا بام بارا بام، رم بوم بوم بام بام بارا بام بارا بام، رم بوم بوم بام بام بارا بام بارا بام، رم بوم بوم بام بام بارا بام بارا بام. پسرم شیرین زبونم، هدیه خدا بخونم، بهترین ترانه هامو به هوای تو میخونم، به هوای تو میخونم. چشمات توی خوابه، صورتت مثل فرشته، ابروت چه قشنگه، موجهات رشته برشته. وقتی بیداری عزیزم، خونمون میدون جنگه. هم پشت و پناهه، شیطونی هاتم قشنگه. که هر پای من امروز سخت، یک کم نمیتونی، روزی که خودت پدر شی، شعر بابا رو میخونی، شعر بابا رو میخونی. خب ما چه بوسه کردیم با سعید، سلام علیک نکردیم، حالا سلام علیکم.
سلام علیکم، احوال شما خوبی؟
احوال شما،
مرسی. سلام به تو و سلام به همه رفقای خوب ایستگاه پنجشنبه.
آره امروز هم هستیم با ایستگاه پنجشنبه تو ساعت 7، من سعید، جلال و شهرام و شراگیم. امروز توی برنامه بخش‌های مختلفی داریم، با کاندیداهای عجیب غریب امسال آشنا میشیم و ثبت نام، راجع به ثبت نام کاندیداها تو انتخابات ریاست جمهوری
حرف می‌زنیم. داریم تولد داریم،
آره ایستگاه‌های مختلفی داریم، مثل هر هفته اقتصاد آرش حسنی، تکنولوژی مهدی احمدی، و دیگه سینما بابک غفوری آذر.
بخش صداهای متفاوت داریم این هفته که از ماکان اشکواری موزیک پخش میکنیم.
به به، این هفته یه ایستگاه جدید داریم، یه همکار جدید بهمون خواهد پیوست، فرنوش امیرشاهی روزنامه‌نگار ساکن پراگ. از حواشی انتخابات با هم گپ و گفتی خواهیم داشت
و چالش گویندگی این هفته که توش دون دیابلو رو معرفی میکنیم براتون.
بله، و تلفن ها و کامنت ها و کلن حضور شما هم که مثل همیشه تکمیل کننده همه حرف ها و بخش های برنامه است. پس میتونین از همین الان با همون تماس بگیرین و به همون بگین با توجه به اینکه ثبت نام های انتخاباتی شروع شده، خانم ها آقایون دقت بفرمایید، این سوالمونه که از شما پرسیدیم، روی اینستاگرام هم گذاشتیم، روی فیسبوک، روی زودتر البته دیروز سوال رو گذاشتیم، اونهایی که دیدن پاسخ دادن. با توجه به که ثبت نام های انتخاباتی شروع شده، خیلی آقا از اره اوره شمسی کوره گرفته تا مقامات فعلی و سابق نظام دارن برای انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام میکنن، میخوایم از شما بپرسیم که اگه بر فرض محال شما هم میخواستید تو انتخابات ثبت نام کنید، دلیلتون چی بود؟ شعار انتخاباتیتون چی بود؟ معاون اولتون کی بود؟ رنگ انتخاباتیتون چی بود؟ دیگه اسم دولتتون اصلا چی میذاشتین؟ یارانه چقدر میدادین؟ چه میدونم دیگه برنامه‌های دیگه‌تون چی بود؟ لطفاً اصلا هم نگید نمیدونم ما رو چه به ریاست جمهوری و اینا. بالاخره ما تو مملکت 8 سال اوس محمود رو به عنوان رئیس جمهور داشتیم، پس همه میتونن، این یعنی همه میتونن. بنابراین تواضع و فروتنی به خرج ندید و با شعار هر ایرانی یک رئیس جمهور به سوالات ما جواب بدید. با تشکر از همه شما رئیس جمهورهای بالقوه عزیز ایرانی.
راه‌های ارتباطی با ایستگاه پنجشنبه هست ایستگاه5@radiofarda.com، ایمیل برنامه است، تلفن های تماس برنامه 2420-2211-2433 و 163 و میتونید از طریق فیسبوک، اینستاگرام و یا اپلیکیشن iOS با ما در ارتباط باشید.
همینطور از طریق تلگرام میتونید صداتون رو به ما برسونید. خانم آقایون، از سه‌شنبه همین هفته، دو روز پیش، ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری شروع شد و از همون اول صبح چهره های همیشگی که هر 4 سال یه بار میان تو انتخابات شرکت میکنن و با حضورشون ستاد ثبت نام انتخابات رو به یک صحنه کمدی تبدیل میکنن پیداشون شد. یکی از درخشان ترین این چهره ها، حالا به همه‌شون که نمیتونیم بپردازیم، به بعضیشون میپردازیم، یکی از درخشان ترین این چهره ها یه آقای کراواتی بود که اتفاقا مثل بلبلم انگلیسی حرف میزد.
Yes, I am Mr. Zakia Lotfi for President Trump. Here Iran. Alberesan word. I love you. Thank you very much. Feres doblo word. Tarim Iran nover. I am Zakia Lotfi for Iran. One as a social democracy. That was the home random candidate. Yes.
بله، البته فکر کنم ایشون چند تا زبون رو به صورت مخلوط با هم حرف می‌زدن که این خودش به نظرم یه حسنه. با آرزوی موفقیت براش می‌ریم سراغ کاندیدای دیگه‌ای که مدعی بود بهش وحی میشه و داشت برای شورای نگهبان خط و نشون میکشید.
از شورای نگهبان میخواهد، از مسئول نظام میخواهد، اگر خدا را دوست دارد از من حمایت، اگر از من حمایت نکنند موجود عذاب الهی میشه.
یعنی اگه ایشونو رد صلاحیت کنن، حمایت نکنن و اینا، عذاب الهی وارد میشه. عجب. بریم سراغ یه کاندیدای خانوم که ظاهراً خیلی پشتشون قرصه.
تمام رؤسای مملکت حامی بنده هستن.
آفرین به شما، ما هم حامیشون هستیم، اصلا ما هم حامی شما هستیم. اما در ادامه به یک کاندیدای سنگین وزن میرسیم که برای کنار کشیدن و حمایت از کاندیداهای رقیب یه شرط دارن از خودشون هم سنگین تر.
من 200 کیلو هستم، اگر کسی پیدا بشه که 1 کیلو از من سنگین تر باشه، من به نفع اون انصاف.
جلال مینه، البته 201 کیلو نمیتونی باشی تو، نه نرسیدی به اونجا. به هر حال من تشکر میکنم از این دوستامون جلال و شهرام و سعید و منو بذاریم رو هم دیگه، شاید همه با هم بتونیم بریم ایشونو بزنیم کنار، وارد رقابت ها بشیم. بعد اسم طرح مسکن این کاندیدای سنگین وزن عزیز یزدی هم خیلی بامزه بود، با خودشون مطابقت خاصی داشت.
طرح مسکن دلباز را خودم درآوردم که قرار
دلباز
منابع طبیعی در حوالی شهرها زمینای افتاده زیادیه، نفری 2000 متر زمین افتاده را بدن به جوانان بیکار که برن باغ بسازن به پرورش شترمرغ و علف اسفس.
بله، به نظر ما هم مسکن باید دلباز باشه. حالا کاندیداهایی هم بودن که سیاست خارجیشون خیلی پرتنش به نظر می رسید، مثلا آقای جواد گلپایگانی یا همون آتقی معروف سریال آینه عبرت، یادتونه ایشون هم اومد ثبت نام کرد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا رو اینجوری تهدید کرد. بله، ایشون گفتن من فقط دوست دارم با ترامپ بشینم سر یه میز اون حلقومشو بگیرم، چون کیفیت صدا بد بود. یه سری هم بودن حیوانکی ها فقط اومده بودن کمک، یعنی بگرنه اصلا قصد و نیت بدی نداشتن، فقط اومده بودن کمک.
من اومدم ثبت نام کردم پرستر رهبری کنار روحانه، روحانه رو نمیذارن بعضی کارا کنه، من کمکش اومدم.
بله، یه خانوم هم به گفته خودشون حقوقدانی بودن که یه تفسیر خیلی محکم و شدیدی داشتن از تعبیر رجل سیاسی که تو قانون اساسی اومده. گوش کنید.
رجال یه کلمه عامه، ایهام هم داره. ایهام یعنی این که یه میگه مرد، یه مرد صفت و قدرتمند و نترس. ما میگیم ایهام رو در نظر میگیریم. چرا تفسیر مزیق بکنیم به نفع آقایون؟ ما تفسیر عام میکنیم به نفع خانوم ها. مرد و مرد صفت. اوکی
اصلا هرچی شما بگی، ما که قانع شدیم، ولی دوست هستی شما باید آج آقا جنتی اینا رو قانع کنی که اونم خب کار سختی به نظر میاد دیگه. ایشون اوکی موکی هم خب سرشون نمیشه دیگه، میدونیم که. اما یه کاندیدای خانم هم اومده بود ثبت نام کنه که هنوز با خانوادهش برای رئیس جمهور شدن مثل که ظاهرا خیلی به تفاهم نرسیده بودن ایشون.
بله، دخترم براش امرداره، چون همیشه من سیاست بودم و تجارت میکنم و این حاجه بینالمللی هستم. دخترم ایشون پزشک هست ولی کن امرداری من کمتر بودم مخصوصا اواخر. خلاصه قبول میکنم.
ای بابا کمتر بودن، حالا پس بهتشت بهتر باشه. شما حالا رئیس جمهور نشید، حالا این دفعه رو بذارید دفعه‌های بعد، حالا یکم بیشتر برای دخترتون اینا باشید دیگه، گناه دارن. در ضمن یه آقای بازیگرم به اسم سیروس میمنت اومده بودن ثبت نام که وقتی خبرنگارا انگیزه ایشونو برای شرکت تو انتخابات پرسیدن اصلا ما ترکیدیم از فرد باحالی انگیزه.
من تنها چیزی که من نشستم دیدم همه کارو من تجربه کردم به پول نرسیدم، بیا مقام رئیس جمهور بشم.
بله، برای پولدار شدن تشریف آورده بودن رئیس جمهور بشن. خلاصه دوستان، نمایش طنزآمیز ثبت نام در انتخابات دو روز شروع شده و تا یکی دو روز دیگه هم ادامه خواهد داشت. حالا تازه اینا که گفتیم بنده خدا در حد شوخی و طنز و اینا هستن، میان ثبت نام میکنن که هم خودشون سرگرم شن هم ما دربارشون حرف بزنیم، ولی قسمت طنز تلخ و تراژیک ماجرا ثبت نام اوناییه که شوخی شوخی میان ثبت نام میکنن، بعدم جدی جدی میشینن پای سفره، حالا حالا هم بلندشون نیستن، حالا میریم سراغشون. به طور کلی با یه بازی مواجهیم دیگه که درست مثل یه آن ما نواران دودو اسکاچی آنی مانی کلاچی، این بزرگ این بازیه. متاسفانه نتیجهش هم هرچی باشه به نفع بچه‌هایی که بازیگرش هستن نیست. عمرانی بشنوید.
آن ما نواران دودو اسکاچی آنی مانی کلاچی، آن ما نواران دودو اسکاچی آنی مانی 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 کلاچی.
Money, 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 jealousy. گردن، اینم یه گردی تن دست دست دو تا پا انگشتا ببین چقدر قشنگه، هی که بدون رنگه، ببین چقدر قشنگه، هی رنگ نده، ببین چقدر قشنگه، هی که بدون رنگه، ببین چقدر
فرشید، من به عنوان رئیس جمهور کار خاصی زیادی نمیتونم بکنم، ولی اگر میتونستم این که بسیجیون و روحانیون رو در یک شهری میریختم خودشون باشن و اون یک شهرم جدا از ایران اعلام میکردم و استقلال بهشون میدم، هر کاری میخوان بکنن، هر چی میخوان ترون کنن، هر چی میخوان ممنوع کنن، کاری هم به ما نداشته باشن. آقا به شما چه که ما چی کار میکنیم؟ اصلا ما میخواییم بریم جهنم.
والا
حامد از من از تهران.
والا ما بخواییم بریم جهنم بعد کی ببینیم؟ راست میگه دیگه، خوب کاری میکنی. اگر هم نتونستی زورت نرسید بفرستیشون اون شهره که گفتی برن زندگی کنن، خودشون همونجا هر چی میخوان ممنوع کنن، هر کاری میخوان بکنن و هر کی میخوان بزنن و فلان، نشد ما خودمون میریم تو اون شهره، همه دوره هم جمع میشیم همونجا صفا سیتی سرندیپیتی. خیلی ممنونم از تماس شما. سعید
جونم،
تولد کی مبارکه؟
تولد ایکان.
ایکان،
ایکان یک شنبه هفته دیگه دهم آوریل سال روز تولد 44 سالگی ایکان، بازیگر، تهیه کننده ترانه‌سرا، خواننده و رپر سنگالی آمریکاییه که سال 2004 با تکاهنگ لاکاپ توی دنیای موسیقی به طور جدی مطرح شد. ایکان با موزیسیانا و خواننده‌های بزرگ زیادی مثل مایکل جکسون، امینم، اسنوپ داگ، ویتنی هیوستون و گوئن استفانی کار کرده و نکته جالب در موردش اینه که اولین موزیسیانی که دو بار به طور همزمان دو تا کارش جایگاه اول و دوم لیست بهترین های مجله بیلبورد رو داشتن. ببخشید، میتونیم با هم کار هالیدی رو بشنویم از ایکان.
Every day a holiday. Every day a holiday. Take it slowly. Be my one and only. Let's
ما بریم سراغ آرش حسن نیا و ایستگاه اقتصاد.
سلام به همتون. از آرش حسن نیا من سوال داشتم، آخر عاقبت این مؤسسه مالی اعتباری کاسپین چی میشه؟ خیلی از جمله پدر من اونجا حساب دارن و سودشون هم دیگه واریز نمیکنن و این مجوز بانک مرکزی پس به چه دردی میخوره وقتی که از مجوزی که داده پشتیبانی نمیکنه؟ ممنونم. امیر مصطفی از تهران.
سلام علیکم.
سلام علیکم،
حال شما؟
خوبی؟ خوبی؟ خیلی ممنونم، سلامت باشی.
خوش اومدی، خوش اومدی.
خیلی ممنون.
خب جواب این دوستامون رو راجبش قبلا حرف زده بودیم.
آره، مفصل راجب این مؤسسه اعتباری کاسپین صحبت کرده بودیم تو یکی از شماره هایی که اتفاقا شما تشریف برده بودی سفر و سعید بود. اما خب مشکل حل نشد دیگه، یعنی با وجود این که همون موقع هم صحبت کرده بودیم، مشکل از اینجا شروع شده که مؤسسه اعتباری کاسپین حاصل ادغام 8 تعاونی اعتبار بدون مجوزه.
درسته
که مشکلات اون تعاونی‌های اعتباری بدون مجوز در واقع اومده توی این مؤسسه ادامه پیدا کرده. اونجور که مسئولای بانک مرکزی میگن از اون 8 مؤسسه اعتباری بدون مجوزی که شدن کاسپین، 5 تاش حل و فصل شده مسائلشون، 3 تاش که اسمش هست، اسم این 3 تایی که اونجوری که میگن حل و فصل نشده اسمش هست فرشتگان، پیوند و بدر توس. درست. میگن این 3 تا هنوز حل و فصل نشده و باید اینم معلوم بشه که چه اموالی داشتن اون تعاونی ها و اینها که بعد بتونن ساماندهی بکنن. البته تو همین مدتی که اون 8 شدن کاسپین و کاسپین مجوز گرفته، ظاهرا خب یه تعداد آدم به واسطه همین مجوز و همین که فکر میکردن حالا این دیگه بانک مرکزی پشتش هستش و اینا، در حالی که بانک مرکزی میگه که من مشروط مجوز داده بودم، خب اومدن سپرده‌گذاری کردن، انتظار داشتن که سود بگیرن، حالا به مشکل خوردن و نمیتونن هم اصل پولشون رو بگیرن هم سود سپرده‌هایی رو که گذاشتن. گفتم که
مجوز داره
کاسپین مجوز داره، اما چون اون 8 غیر قانونی بودن احتمالاً بخش عمده‌ای از مشکلات، حالا میتونیم خواهش بکنیم از همین دوستانی که صدای ما رو میشنون و شنونده ما هن بگن که سپرده‌گذاریشون توی اون 3 تا تعاونی اعتباری بوده که مجوز نداشته، که من اسمشو گفتم فرشتگان، پیوند و بدر توس.
درسته.
آیا شامل اونان یا اینکه نه اینا سپرده‌گذاران خود مؤسسه اعتباری کاسپین بعد از گرفتن مجوز تو اسفند 94 ان که باز مشکل دارن که بتونیم اگر یه همچین چیزی هست ما اعلام بکنیم که بانک مرکزی اینجا رو داره خلاف واقع میگه.
درسته.
این خودش الان پرسشیه. اما به هر حال معاون نظارتی بانک مرکزی گفته که تا خرداد ما، تا پایان خرداد ما مشکل رو کلا حلش میکنن و ساماندهی پیدا
میکنن.
اما ما پیگیری میکنیم.
ببینیم تا خرداد چی میشه. یه توی تلگرام احمد آرش برات یه پیغامی داده، گفته آقا جسارته این نقشه ها رو بده آرش که بدون منطقه 22 دریاچه داره، منطقه 5 نوچ، بعدش هم منطقه 5 با 4 تومن خونه بدن، من مشتریم.
خب خوبه، البته ما تو کار عرقیات این تو کار بحث نیست. اما راست میگه،
یعنی فکر کنم قیمت تو پایین گفتی.
نه نه قیمت نه، من که قیمت از خودم نمیگم، اما
میگه اگه 4 تومن خونه بدن مشتری دیگه.
اتفاقا دوست دارم که قیمت بیاد پایین که اونایی که خونه ندارن خونه بخرن، اونایی که خونه دارن بتونن بفروشن، خلاصه یه گردش مالی ایجاد بشه برای همه خوبه. اما منطقه رو درست میگه، از هفته پیش که ما راجع به اون مناطق شهرداری صحبت کردیم و گفتیم منطقه 5 پرطرفدارترین و جذابترین منطقه است برای خرید و فروش، فکر میکنم که بعد گفتم که نزدیکی اون پارک چیز دریاچه خلیج فارس و چیتگر و اینا اونجا منطقه 22 درست میگه. دوست و دشمن تو این هفته من گفتن که آقا
من مرا اینجا یه کلمه من بچه‌ها نشستن.
آره من بچه منطقه 14 تهرانم
اسنایپر و اینجوری.
ما شرق تهرانی ها غرب و خیلی آره چیز نیستیم، بلد نیستیم.
خب بریم سراغ بحث انتخابات. یه خود
قیمت هم بگم که اون قیمت متوسط دیگه، ممکنه که یه جایی بالاتر باشه پایین‌تر باشه، تو همون منطقه 5 میانگینشه.
همیشه اشاره میکنه آرش وقتی که حالا بحث مسکن میشه، حالا اصولا تو بحث‌های مختلف اقتصادی همیشه میگه که این میانگینه.
تازه مسکن فرشید وضعش از تمام کالاهای دیگه هم بدتره. چرا؟ حتی تو یک منطقه مشخص در یک ساختمون طبقه پایین با بالا قیمتش متفاوته، چون که همگن نیستن کالاها. و مثلا تو اگر صاحب ساختمون طبقه سوم باشی، من آپارتمان طبقه دوم، تو میگی آقا ویوی من با تو فرق میکنه، آجری که گذاشتم فرق میکنه، خلاصه قیمت بالا پایین میشه.
سیم که دستشویی نمیدونم
این قصه‌اش خیلی چیزه، نمیشه حتی تو یک ساختمون طبقه، حتی دو تا واحد کنار هم نمیتونه قیمتش یکی باشه.
دقیقاً. پس اون 4 تومانی که گفته بود آرش میانگین قیمت منطقه 5 بوده، یعنی میتونه
4 تومن. من تا جایی که یادم میادش، حالا دقیقش نمیدونم، اما 4 تومن و یه چند صد هزار تومانی متوسط قیمت هر متر مربع آپارتمان در شهر تهران بود، نه 5. حالا 5 رو من باز میام نگاه
کل شهر تهران. کل شهر تهران اوکی، متوسط به قیمت کل شهر تهران بود. بسیار خوب. خب این روزا به حال هوای انتخابات و ثبت نام و
ما نتونستیم بریم ثبت نام
نشو داره می‌خواستیم بریم. حالا قرار شده بود ما 4-5 نفری جمع شیم بریم، یه آقایی بود که
12 تا هم عکس می‌خواد،
یه مقدار بیشتر بزرگتر از ایشون باشیم، ایشون بره کنار از کاندیدا.
آره شرط گذاشته که اگه یه 201 کیلویی پیدا بشه میره کنار.
چه خبر؟ مایه تیله چه جوری خرج میشه؟
آره حسابیه،
حسابی داره.
البته این از اون جاهاییه که توی ایران خیلی عدد رقم راجب هزینه های انتخابات ارائه نمیشه. معمولا توی این دعواهایی که دوتا گروه ها یا گروه های سیاسی با هم انجام میدن میتونیم یکی دوتا عدد در بیاریم. یکی از عددهایی که راجب تبلیغات انتخاباتی در اومد، ستاد آقای قالیباف تو سال 84 اعلام کردش که ایشون اون زمان 3,400,000,000 تومان خرج کردن تو سال 84. آقای قالیباف
3,400,000,000 تومان.
حالا بر اساس اعلام خود آقای قالیباف در سال 84 در رقابت های سال 84 3,400,000,000. من حساب کردم به قیمت امروز بالاتر از 21,000,000,000 تومان میشه. ظاهرا عدد نزدیک به واقعیتیه. چرا؟
آره.
تو دعوایی که چند ماه پیش قوه قضاییه با قوه مجریه، یعنی آقای آملی لاریجانی با آقای روحانی داشتن، بر سر اینکه یهو اعلام شد که بابک زنجانی کمک کرده در زمان انتخابات سال 92 به ستاد آقای روحانی.
درسته.
اکبر ترکان که الان از مشاوران آقای روحانی است و سمت داره تو دبیرخونه مناطق آزاد، اون موقع رئیس ستاد آقای روحانی بود و اعلام کرد که نه همچین چیزی نیست، آقای زنجانی به ما کمک نکرده و ما حاضریم که تمام عدد رقم هامون رو کمک هایی رو که از ستاد از افراد گرفتیم توی ستاد ما اعلام بکنیم، به شرطی که بقیه نامزدهایی که رقیب آقای روحانی هم بودن
اونا بیان اعلام بکنن.
و حتی آقای روحانی توییت کرد که ما میتونیم میخوایم و آماده ایم که سامانه ای رو راه بندازیم، تمام کمک ها ریز و درشت به ستادمون رو اعلام بکنیم.
شو کردن این کارو؟
نه نکردن.
خب چی الکی بود
همون دیگه. آقای
روحانی سر کار فقط.
نه آقای اجی اومدش گفتش که آقا چرا میگید که مثلا به شرطی که بقیه اعلام کنن، خب کسی مگه جلسه رو گرفته شما اعلام بکنید؟ اما خب دیگه خلاصه داستان چیز شد.
خیلی توپولی همچین
اون البته تکسیب کردن، اما یه نکته از
تو اون... میکنن
آره دیگه. از اون دعوای یه نکته در اومد، نکتهش این بود چی؟ که آقای محسنی اجری گفتش که بابا ما که میدونیم الان خرج یه نفر توی انتخابات ریاست جمهوری صحبت سال 92 چقدره، 20 میلیارد که کمتر نیست، یعنی یه عدد شبیه همین 21 میلیارده
همونی که آقای قالیباف آره. گفته بود.
آره آقای محسنی اجرایی گفتش که خب 20 میلیارد تومان خرج یک نفر در رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری، اینو بگید شما از کجا آوردید. البته هیچ وقت گفته نشد که از کجا اومده. اما مثلا تو کشورهای دیگه که عدد رقما شفافتره، خلاصه این چیزا حساب کتاب داره، یکیش آمریکاست که افراد میتونن کمک بکنن به ستادهای مختلف، ستادها میتونن از هواداراشون کمک بگیرن و سرمایه‌دارا و صاحبان سرمایه که تو شرکت‌های مختلف هستن بر اساس اینکه مثلا فلان نامزد انتخابات سیاست‌های بعدیش میتونه به نفع اونا کار بکنه، مثلا به نفع شرکت‌های نفتی یا به نفع شرکت‌های دارویی، اونا میان کمک میکنن و عدد ارقامی جمع و جور میشه برای رقابت های انتخاباتی. تو
چی داری برامون الان داری عدد ارقام؟
آره، توی رقابت انتخابات آخری که سال گذشته برگزار شد، آقای ترامپ برنده این انتخابات شد توی آمریکا، در مجموع حدود 7 میلیارد دلار خرج شده بودش تمام افرادی که از ابتدا اومدن توی این رقابت ها.
نه فقط آقای ترامپ،
نه اتفاقا آقای ترامپ خیلی کم خرج بوده بین رقابت های بین آره نامزدایی که بودن.
بیزینسمن دیگه، حواسش هست.
آره، و شیوه های دیگه ای رو به کار گرفتن. مثلا حتی هزینه ای که آقای ترامپ کردن از هزینه هایی که خانم کلینتون کردن که انتخابات رو باختن کمتر بوده. یعنی برنده انتخابات، چون همیشه گفته میشه که اونی که بیشتر پول خرج میکنه اتفاقا اون میبره. این انتخابات اخیری که در آمریکا برگزار شد خلاف این بود.
عددا رو جدا جدا میتونی بگی؟
عددا رو جدا جدا میگم، یعنی بر اساس گزارشی که بلومبرگ تهیه کرده و منتشر کرده، آقای خانم کلینتون در مجموع بیشتر از 1 میلیارد دلار هزینه کرده بود در انتخاباتی که گذشت، و خانم و آقای ترامپ بیشتر از حدود 650 میلیون دلار هزینه کرده بودن که از منابع مختلف دیگه، هم از کمک هاست، هم از یه چیزی هستش به عنوان سوپر پک که شما میتونی بدون محدودیت کمک بکنی، خرج تبلیغات بکنی برای نامزدی که دوست داری، به شرط اینکه به ستادش ندی. یعنی شما خودت بری براش بنر بزنی، براش مثلا کلاه بدوزی، نمیدونم تیشرت چاپ بکنی، اما اون دیگه محدودیت نداره که اونا مثلا سرمایه‌دارایی هن یا صاحبان بازرگانی‌های بزرگن که بدون محدودیت به هوادار یکی از نامزدها هستن و کمک میکنن به اون نامزد مورد نظرشون. یه اتفاق خیلی جالبی توی همین انتخابات آخر ریاست جمهوری آمریکا افتاد و اون در واقع یه جور خلاقیتی بودش که آقای سندرز، اگه یادتون باشه آقای سندرز رقیب خانم کلینتون بودش توی رقابت‌های داخلی حزب دموکرات، اما خب پیروز نهایی نشد و به عنوان نامزد نهایی معرفی نشد. آقای سندرز که سناتور دموکرات هستش، همون موقع کمپینی رو انداخت و از افراد معمولی، کسایی که هوادارش بودن، خواست که بهش کمک بکنن. متوسط کمک آدما به ایشون اونجوری که بعد اعلام شد 27 دلار بوده.
27 یعنی دلار نفری.
نفری 27 دلار تکی، آره، یعنی متوسطش این بود. میخوام بگم که با همون شیوه 228 میلیون دلار ایشون تونستش کمک جذب.
کمک‌های مردمی.
کمک‌های مردمی. آفرین. خودجوش و مردمی.
کاملا خودجوش.
خودجوش با متوسط 27 دلار 228 میلیون دلار تونستن کمک جذب.
چه عددی، چه پولایی خرج میشه تو این انتخابات در خارج از ایران چه در داخل ایران. و
برای یه تلاشی کردش آقای رحمانی فضلی چند ماه قبل که یک کاری بکنن که شفاف بشه این کمک ها، اما خب اونم به جایی نرسید. تو ایران واقعا عدد رقم روشنی نداریم. امیدواریم که توی این انتخاباتی که پیش روه با فشار رسانه ها و
بشه
به یه عددی برسیم که این پولا کجا میاد. بعد این کسایی که این پولا رو میدن خب چه انتظارایی دارن، چی میخوان از جون نامزد. آره دیگه، خب همینجوری آره که نیست که کمک بکنه.
بسیار خب، ممنونم ازت آرش حسنیا و باید خدافزی میکنیم. آرش حسنیا رو راستی میتونید در توییتر، اومده توییتر آرش حسنیا.
الان اونجا کجاییم؟
الان کجا؟ اینستاگرام لایو ما هستیم بچه ها، ولی خود کانکشنمون ضعیفه، گاهی وقتا قطع میشیم. ولی آره بچه ها رو دارم میبینن. اینم آرش
اینجا.
روی توییتر میتونید آرش رو فالو بکنید. چی بود؟
آرش،
آرش اچ
نیا،
اچ نیا، اما آرش حسنیا، آرش آرش اچنیا. ممنونم ازت آرش، تا پنجشنبه دیگه.
ممنون
از
لطف.
اوکی.
هر شب فکرم با فکرت درگیره، گمون کنم دیره قلبم داره میره. هر روز هر شب چشمم تو خاطر خامه، همیشه با همه نفسم میگیره. حتی دیگه یه ثانیه نمیشه بگذره بدون تو. عشقم همه چی بازه، من عاشقت شدم به جون تو، به جون تو. برو نایرم من باز دوباره در تو چشمان میباره. تو بگو به من چی میدونی از درد این عشق نیمه کاره. یکی که حرفات مادرم شد، قام قصم خیلی کم شد. آخه توی خواب من میدیدم که در تو عاشقم شد. برو نایرم من باز دوباره در تو چشمان میباره. تو بگو به من چی میدونی از درد این عشق نیمه. عاشقم شد. تنها بودن رویام این روزا، تو تنها من تنها، آخرت بگو چرا. تیک تیک ساعت خونه، هیچکی نمیدونه، یه قلب دیوانه شد عاشق شما. وقتی تو منو دوست داری، من تو رو دوست دارم، دوریم چرا. عشقم با عاشقی میتونه یه دفعه عوض بشه، دنیای ما، دنیای ما. برو نایرم نم باز دوباره داره تو چشمان میباره، تو بگو به من چی میدونی از درد این عشق نیمه کاره. یکی یکی حرفات بادرم شد، قم و قصم خیلی کم شد، با خطی خواب من میدیدم که دلت تو عاشقم شد. برو نایرم نم باز دوباره داره تو چشمان میباره، تو بگو به من چی میدونی از درد این عشق نیمه کاره. یکی یکی حرفات بادرم شد، قم و قصم خیلی کم شد، با خطی خواب من میدیدم که دلت تو عاشقم شد.
فرشید خوبی؟ من حقیقتا اصلا علاقه به رئیس جمهور شدن ندارم، ولی خب حالا دیگه چون داری اصرار میکنی خوب. شعار انتخاباتی من حقیقتا این خواهد بود: آقا نکنیم، نکنن، نکنیم. نوید هستم از فنلاند.
بله، قابلی هم نداره دیگه. به خدا اگه من بخوام بگم مثلا کپی رایت داره و نباید استفاده کنی و اینا، نه دیگه، راحت باش. خیلی کار خوب کردین، این شعار رو انتخاب کردین. اصلا آقا ریشه همه مشکلات همینه که هممون و همشون و همتون اینا تا به جایی میرسیم میکنیم، میکنید، میکنند. یه مدتی خب بیایم نکنیم، نکنید، نکنند، بلکه مشکلاتمون کمتر شه. شما با همین فرما برو جلو، من دارمت. آره برو جلو. اما خانم آقایون، چند وقت پیش خبری منتشر شد، حالا خیلیاتون اونایی که توی فضای مجازی فعال هستید حتما در جریان هستید، یه خبری منتشر شد که شرکت داروگر که یکی از قدیمی ترین تولید کننده های شوینده و صابون و شامپو و اینجور چیزاست، ورشکست شده و قرار کارخونه هاش تعطیل بشن. این خبر خب با واکنش های خیلی زیاد و بعضن تندی از سوی کاربرای دنیای مجازی مواجه شد. یه عده به یاد نوستالژی هایی که با شامپو تخم مرغی، و اون شامپو تخم مرغی بعضی ها میگفتن خمره‌ای، یادتونه، و صابون نخل و اینا که خاطره داشتن آه میکشیدن و افسوس میخوردن، و یه عده هم به خاطر بیکار شدن کارگرها و شرایط بد اقتصادی که منجر به این تعطیلی شده فریاد وا اسفاها سر داده بودن. این وسط سر و صدای دلواپسا از همه بلندتر بود که این تعطیلی رو یه چماق کرده بودن برای زدن دولت و میگفتن بفرما اینم از ثمرات برجام که به جای شکوفایی اقتصادی باعث فروپاشی اقتصادی شد و یکی از قدیمی ترین و بزرگترین مجموعه های تولیدی کشور تعطیل شد. بعضی هم بودن خب ذهنشون پیچیده تر از ما بود و دستای پشت پرده رو دیدن و گفتن اینا همه کلک انتخاباته و الان روحانی میاد نمیدونم چند میلیارد وام میده به اینا که دوباره داروگر راه بیفته و با این کلک کلی رای جمع میکنه دم انتخابات از یاد. خلاصه در سرتون ندم، هر کی زیر این علم سینه خودشو داشت میزد که بعد از چند روز مدیر عامل داروگر اومد اعلام کرد که آقا کی گفته داروگر تعطیل شده و نمیدونم ورشکست شده و این حرفا، ما فقط چند هفته تعطیل کردیم خطای تولیدمون رو بروز کنیم، قبل از تعطیلی هم دو برابر بیشتر از همیشه تولید کردیم که توی روزایی که تولید نداریم ملت بدون شامپو و صابون مای ظرفشویی اینا نمونن. خلاصه مدیر عامل داروگر با این تکذیبیه یه آب پاکی روی سر و کله همه ریخت و رفت و ملت رو با تحلیل‌ها و تزه‌ها و نظرات کارشناسی که داده بودن تنها گذاشت. اینه که خواهشن قبل از این که از صحت و سقم خبری مطمئن نشدین، با تمام قوا برای تجزیه تحلیل اون رویداد وارد عمل نشین. یه وقتایی هم اینجوری میشه، به هر حال ما از این که همچنان این تولید کننده قدیمی رو سر پا می‌بینیم خوشحالیم. ایشالله سایش که نه، ولی حالا شما تخم مرغیش حالا رو سر کله همه باشه. راستی یادم رفت یه زمانی من تیزر تلویزیونی هم میگفتم براشون. اینو پخش.
درصد زیادی از مردم نگران بهداشت مو و برطرف نمودن شوره سر خود هستند. متخصصین داروگر شامپو را پیشنهاد میکنند.
این فکر کنم
محصولی جدید از داروگر.
فکر کنم سرما خورده بودم اینجا. یادش بخیر. آقا یاد صابون گلنارم بخیر. یاد صابون گلنار. یادش بخیر. همه گلنار شناسا. همه گلنار بازا.
گلنار گلنار کجایی که از غمت ناله می کند عاشق وفادار. گلنار گلنار کجایی که بی تو شد دل اسیر غم دیدم گوهر بار. گلنار گلنار دمی اولین شب آشنار عشق ما به یاد آر. گلنار گلنار در آن شب تو بودی و عیش و عشرت و آرزوی بسیار. چه دیدی از من حبیبم گلنار که دادی آخر فریبم بس گردون که شد ناکامی نصیبم گناه.
وکال بای پوریا بینشیان. ارنجمنت بای امیر سینکی.
کی پریشان آب کی گرفتار یا آمده مرا وعده وفا راز خود نگهدار. یا مروی من خنده ها بزن قلب من به دستا. چه دینی از من حبیبم دونو که دادی آخر فریبم گناه. نیامی ای کاش نصیبم از گردون که شد ناکامی نصیبم گناه.
خب خب همچنان ما بر روی اینستاگرام به صورت زنده هستیم. روی پروفایل خودم فرشید منوفی میتونید اونایی که اینستاگرام دارن و اینستاگرام بازن زنده ببینید. سعید چی داری برامون؟
فرشید دیروز 23 فروردین سال روز درگذشت فریدون پوررضا، موزیسین و خواننده گیلانی بود که خب حتما دوستای گیلانی خوب میشناسنشون.
بله حتما فکر کنم همه بشناسنشون چون آوازش توی تیتراژ سریال پس از باران واقعا به یاد موندنی.
آره دقیقا. فریدون پوررضا خب یکی از شاخص‌ترین چهره‌های موسیقی گیلانه و سالها توی زمینه موسیقی این منطقه فعالیت کرده بود و علاوه بر این که خواننده برجسته بود و آواز و مثل پیش اساتید بزرگی مثل زنده‌یاد استاد بنان یاد گرفته بود، به عنوان محقق هم کارهای بزرگی برای موسیقی گیلان کرده.
فکر کنم ازش کتابم چاپ شده در زمینه موسیقی.
آره آره ازش کلی مقاله تو زمینه موسیقی فولکلور گیلان چاپ شده و علاوه بر اون با دکتر علی عبدلی روی گردآوری موسیقی گیلان و مازندران کار کرده و یکی از موندگارترین کارهاش گردآوری و اجرا و انتشار کل آواهای گیلکی بوده. یادش گرامی.
بله یادش گرامی. فهم میکنم شهرام داره میگرده پیدا کنه که این پس از باران رو با صدای
موسیقی تیتراژ سریال پس از باران رو
با صدای فریدون پوررضا بشنویم. برو بریم، برو شهرام.
Yeah.